بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وعلى آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی ما حدیث دیگری از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. حدیث 149 صحیفه نهج الفصاحه ببخشید. فرمود تواضع لمن تعلمون منه، تواضعوا لمن تعلمون منه و تواضعوا لمن تعلمونه. تو حدیث منه اینجا داره ظاهرا اشتباهه. و تواضعوا لمن تعلمونه ولا تكونوا جبابرة العلماء. می فرماید هم شاگرد در مقابل استاد با تواضع کنی و هم استاد در مقابل شاگرد باید متواضع باشه. تواضع در مقابل همه خوبه، اما در مقام علم، عالم، متعلم، معلم، اون یه موقعیت دیگری داره. اینا اخلاق اسلامیه که مؤثر در پیشرفت کاره. بنده اگر در مقابل کسی که از او علمی می آموزم تواضع داشته باشم، حرفهای او رو بهتر می فهمم و بهتر می پذیرم و بهتر قبول میکنم. اگر آدم متکبری باشم، خب استاد ما یه همچیز برای خودش گفت، اشتباه میکنه، درست نبوده است، سبب میشه در تعلم عقب بمانم. در تعلیمم هم همینطوره. ما اگر در مقابل شاگردمون تکبر داشته باشیم، او یه حالت منفی در مقابل ما پیدا میکنه و فرا نمیگیره علم و دانش رو. یعنی بساط تعلیم و تعلم بدون تواضع مختل میشه، از بین میره. تواضع میان استاد و شاگرد باعث رونق یافتن محافل علمی است. خوشبختانه در حوزه های علمیه این معنا از قدیم الایام بوده. حالا دانشگاه ها رو بذاریم کنار که چه می کنند شاگرد و استادگاهی، البته اونجا هم افراد وظیفه شناس فراوانه، ولی گاهی یک تخطی هایی از این خط هست. در حوزه های علمیه داستانهایی نقل میکنن از تواضع علما در مقابل شاگردانشون و تواضع شاگردان در مقابل علمایشون. من خودم یادم میاد استادی داشتیم که خب خیلی علم از او آموختیم در شیراز. زمستانی بود، اون وقت هم زمستان برای گرم شدن احتیاج به زغال و اون چیزی که بریزن روش و به اصطلاح آتش روشن کنن. یه وقت دیدم یه کیسه بزرگی پر کرده، این استاد ما زیر عبا گرفته از خانهش برداشته آورده است، از این خرده چوبه هایی که میریزن همراه زغال آتشگیره. کیسه بزرگ رو برداشته از کجا؟ از در دکان نجاری رفته برداشته جمع کرده، از کجا برداشته با خودش زیر عبا گرفته آورده. خب یه همچین رابطه‌ای بین استاد و شاگرد بوده و همینطور هم شاگردان در مقابل اساتی چه داستانهایی نقل میکنن از اینها، چه محبتهایی، چه مهربانیهایی. بعد از حتی فوت اونها رابطه محبت برقرار بوده، بیاد اونها بودن، بزرگداشت میگرفتن. الان معموله بعد از سالها باز بزرگداشت برای اونها میگیرن، بیاد اونها هستن. به هر حال تکبر هم مانع تعلیمه هم مانع تعلمه و تواضع هم باعث پیشرفته تعلیمه هم باعث پیشرفته تعلمه. و یکی از مسائل مربوط به تواضع این است که استاد اگر دید شاگردش حرف اساسی زد بپذیره. گاهی بعضی ها میپذیرن، بعضی ها مقاومت میکنن، نمیپذیرن. چه ضرری داره که انسان بپذیره؟ و ما دیدیم اساتیدی که میپذیرفتن هیچ، پروبالم میدادن، میگفتن این اشکال وارده و شرح میدادن اون اشکال رو. هدف رسیدن به واقعیت هاست، چیزی کم نمیشه. شما هم درس میدید برای شاگردانتون، واقعا هم اجازه بدید حرفشون بزنن، هم اگر حرفشون درست بود بپذیرید، هم اگر درست نبود اون اصلاحش کنید. تواضع اول من تعلمون من و تواضع اول من تعلمونه ولا تکونوا جبابرت العلماء. زیلش عجیبه، معنیش این است که اگر تکبری داشتید در مقام تعلیم و تعلم جزء جبابره میشید، عالمان جبار، جبابرت العلماء. امیدوارم انشاءالله این سنتی که در حوزه ها بوده همچنان پررنگ بماند و باعث پیشرفت علم و دانش، هم باعث پیشرفت تعلیم، هم باعث پیشرفت تعلم بشود. نمیخواستم بحثی داشته باشم در مسائل روز، چون گوش شنوا کمه. آدم چرا حرف حسابش رو به کسانی بگه که گوش شنوا ندارن؟ ارزش حرف کم میشه. در این حال امروز مطلبی درباره خود مردم باید عرض کنم. داد عده‌ای از مردم در آمده از این بی انصافی گروهی از تجار و کسبه که پشت سر هم دارن اجناسشون گران میکنن، گران میکنن. اصلا چرا در یک کشور اسلامی تشکیلات تعزیرات باشه؟ معنی تعزیرات این است که باید یه عده بالای سر اینها باشن، تخطی نکنن. یه کاسب مسلمان، یه تاجر مسلمان بدون احتیاج به تعزیرات باید وظیفش انجام بده. حالا شنیدم با تعزیرات هم بعضی هم میگن، میگو در مقابل اون مأمور تعزیر میگفت ما قیمتمون رو پایین نمیاریم. جریمه میکنی؟ جریمه رو میدیم، اما قیمت پایین نمیاریم. بله بله، پول جریمه رو در میارن دیگه. ما کم نمی کنیم و جریمه رو هم میدیم. کار به اینجا برسه واقعا رسواییه. ما مسلمانیم، دم از پیروی امیر مؤمنان میزنیم. فرمود مالک یه قیمتهایی قرار بده که هم برای مصرف کننده هم برای تولید کننده مقرون به صرفه باشه. دستور داد که قیمتها روی حساب کتاب باشه. حالا که این حساب کتاب نیست، به اینها میگید آقا چرا گران که میگن دلار بالا رفت؟ میگیم حالا که ارزان شد چرا ارزان نمی کنیم؟ میگه نه، منطقی نداره، منطقی نیست. ببینید من یه نکته کلی عرض کنم، از این بحث بگذرم. جامعه ترقی میکنه که افراد همه در فکر همه باشند. اگر هر کسی بخواد در این وانفسا کیسه خودش بر بکنه، کمان که خیلی ها این طور هست، دان کیسه ها رو پر میکنن. میخو فضا فضای خوبیست و الان گرانی میشود، به بهانه های مختلف ما باید کیسه همون پر کنیم، دو برابر سه برابر هر چی میتوانیم. این جامعه عقب میمونه. تازه اگر اوضاع و احوال دگرگون میشه، خود اینا اولین کسانی هستن میرن زیر تیغ و زیر سوال. در زمان گذشته وقتی انقلاب شد چی شد؟ اون گردن کلفت هایی که کیسه هاشون پر کرده بودن، اول اونها رفتن، اول اونها به حسابشون رسیدن. خیال نکنن شرایط شرایطیست میتونن کیسه هاشون رو پر کنند و اینا رو میمانه. معلوم نیست، معلوم نیست. بله اگر من فکر کنم جامعه بتواند زندگی خوبی داشته باشه، هم من هم برادرم، هم فروشنده هم خریدار، اما اگر این کیسه خودش میخواد پر کنه، اون کیسه خودش پیدا. خب این که یه جامعه وحشی میشه. خیلی ها از رئیس جمهور آمریکا مذمت میکنن، اما خطر بعضی ها خیلی هم از اونها کمتر نیست. وقتی میگن 30,000 میلیارد تومان، این عدد رو من در رسانه ها دیدم، 30,000 میلیارد تومان به جیب زده. اینا هم همون، اونها با تحریماشون، اینها هم با این کارهای خلافشون، این هم با کارهای خلافشون. بالاخره باید حساب کنی، همه یک روز باید جواب کو باش. لا ان قبیح یستتی اون انتقالا ولا فی حسن یستتی اون ازدیادا. نه سر سوزنی از کار بدشون میتونن کم بکنن، نه سر سوزنی از کار خیلیشون میتونن زیاد کنن. باید فکر اون روز باشیم و خدا رو در نظر بگیریم، برکت رو از خدا بخواهیم. ای بسا اموالی که روی هم انباشته می شود و این اموال به دست یک فرزند معتاد می افته. یا صرف چه بیماری هایی می شه. درآمد حساب نکنید، فردا چطور خرجش می کنید اون را هم حساب کنید چطور مصرف میشه. به هر حال امیدواریم گوش شنوایی باشه. حالا درس خارجشون تو فضای مجازی میخونن، جاده نید و بعد اون عمل میکنن. خب با یه صلوات بریم سراغ بحث فقهیمون، عقب نمانیم. ما عرض کردیم که من یک کلمه راجع به گذشته بگم. آیاتی گفتیم از قرآن هست که میگه پیمان و عهد دو طرفیه، یه طرف نیست که فقط او عمل کنه تو عمل نکنه. اگر او عمل نکرد تو هم عمل نمیکنی، که این نتیجه همون خیاب تخلف از شرط بود. آیه دیگری هم اشاره کردن بعضی از دوستان، اون هم دلالتش خوبه. قرآن مجید در بله سوره بقره آیه 40، و اوفو به عهدی اوف به عهدکم. خداوند می‌فرماید شما وفا به عهد کنید تا منم وفا به عهد کنم. وفای به عهد یه طرفی که نیست. آیه 40 سوره بقره، و اوفو به عهدی اوف به عهدکم، وفای به عهدم کنید تا منم وفای به عهد کنم. در روایاتم هست، نمیرم دیگه سراغ روایت ها. از منطوقش یعنی این دوتا با هم گره خورده، وفای تو با وفای من گره خورده. تو وفای به عهد نکنی انتظار داشته باشی من وفای به عهد کنم، این درست نیست. این همین مثل اوفو بالعقود دیگه، عهد طرفینیه، عهد طرفینیه، همه اینا طرفینیه. بریم سراغ بقیه هنا امور. امر ثانی بودیم، صحبت این بود که آیا در تخلف از شرط عرش هم وجود داره یا نداره. گفتیم شرایط سه رقمه. یه وقت شرطی است که اضافه است بر متاع، جزء متاع نیست. مثل این که داره میگه من این خانه رو به تو میفروشم به شرط این که اون لباس مرا هم خیاطت کنی. یه قیودی زائد بر طرفین. گاهی شرط اینطوری، گاهی شرط نه، جزئی از اجزای متاع. میگه این خانه رو میفروشم 70 متر مربع، 200 متر مربع. بعد که خریدند اندازه‌گیری میکنن، میبینن نه کمتره. خب این شرط رو اجزای متر خانه بوده کم شده. حالا اجزا در اینجا متماثله. سوم این است که اجزا غیر متماثل باشه. گفتیم مثل این که میگه این حیوان رو با اون جنینی که داره به اون شرط با تو میفروشم، بعد معلوم شد جنین نداره، خیال بود، عیبی در شکمش بود که اینطور خیال میشد. خب این هم جزئی از متاع بوده و این جز عمل نشده. در اون قسمت اول که عرش نیست، چون عرش یه حکم تعبدی بوده در عیب و در غیر عیب جاری نیست. اما در قسمت دوم و سوم عرش جاری هست. چرا؟ برای اینکه متاع کمه. گفته از باید 200 متر باشه، حالا 180 متره. اینجا نمیتوانیم بگیم پولی نباید برگرده. عرف اوقلا هم همینه، میگن باید حساب بکنه به همون نسبت از پولش بهش برگردونی. حالا عرض میکنیم یا این است که فسخ کنه، بگه من این خانه رو نمیخوام چون اونی که گفتی نیست، 200 متر نیست، 180 متر. یا این است که تفاوت به من بده. بله، عرش در اون جایی که اجزا نباشه امر تعبدی است، اما اگر بازگشت به اجزا بکنی اجزای این کمتره، خب با همون نسبت از قیمت باید کم بشه. حالا آیا مخیر است جناب مشتری بین هما بگه یا فصل میکنم یا اینکه تفاوت بده. این روزها دقت کنید، ما نمیگیم فصل کن، بلکه فصل غالبا ضرر داره برای مشتری، قیمت ها عوض شده در این وسط یا عوض میشه، برای مشتری فصل کردن دعوا میاد. میگه منحصرا با تفاوت بدید، میبرمیشون روی تفاوت. عرض کردم حدیثی هم در اینجا داریم، این حدیث رو دقت کنید من بخوانم. حدیث یک باب 14 از ابواب خیارات، حدیث یک باب 14 از ابواب خیارات. حالا هرچی به راه کم فروشی کرده باید بده دیگه، این که حرف نداره. روایت رو دقت کنید، ان زبیان، زبیان مجهول الحاله، بنابراین سند اولش اشکال داره. ان زبیان، ان موسی بن عکل، ان داود بن نصیر، ان عمر بن حنظله، روایت راوی عمر بن حنظله است. حدیث یک باب 14 از ابواب الخیار. عن ابی عبدالله، دقت کنید این حدیث حدیث مهمیه. فی رجل با ارزن، این چیزی که الان این روزا ما سرکار داریم مبتلا بهش هستیم، زمینی را فروخت، الا انها عشرت و اجربه، یعنی 10 جریب باشه. فشتر المشتری ذالک منه به حدوده، اینو خریدند و حدود هم تعیین کردن و نقد از ثمن، پول هم تحویل داد. و وقع صفقت البیع، صفقه بیع هم واقع شد، دست به دست هم دادن و مبارک است و معامله تمام شد. و افترقا، خیار مجلس هم نبود. فلما مسح الارض، مساحی کرد، اندازه گیری کرد، ازا خمس یا خمست و اجربه، بید به جای 10 جریب 5 جریبه، چقدر تفاوت. قال انشاءه، جواب حضرت رو دقت کنید، استرجع فضل ماله و اخذ الارض، تفاوت میگیره، نصف قیمت رو میگیره، زمین رو هم بر میداره. این در واقع گرفتن عرش. و انشاء رد البیع، اگرم خواست فصل میکنه. این معنیش این است که مشتری مخیره بین اخذ العرش و بین الفصل. بله، سمن به عنوان عرش، اینجا عرش همون سمنه. اجازه بدید. بله، و انشاء بدل بی و اخذ ماله کله، الا این زیلشه که محل بحث بعضی از بزرگان واقع شده، الا ان یکون له الى جنب تلک الارض ایزن عرضون، اگر در کنار این زمین زمین داره، نشفرماد از اون زمین اضافه بکنه، امر می کند به اضافه کردن زمین. بله، فلیؤخذ، امر باید از اون زمینی که در کنار داره به این زمین زمیمه بکنه. و یکون البیع لازما له، بیعم لازم میشه. حالا آیا اینجا بایه مخیر است یا ملزم است به این که از اون زمینی که در کنار این زمینه 5 جریب دیگه اضافه کنه تا کامل بشه؟ این چیه؟ ظاهرش امره و علیه الوفا و به تمام البی، مشتری هم به تمام البی عمل میکنه. فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باعه، ای زمین دیگری نداره. فإن شاء المشتري، باز برمیگردیم فتوای سابق، اخذ الارض، مشتری اگر خواست میگیره زمینو، و استرجع فضل ماله، تفاوت پولش هم میگیره، و انشاء ود الارض، اگر هم مایل بود فصل میکنه، و اخذ المال کلهو. خب اینجا اولا اشکال در سند بود که زبیان مجهول الحاله. میتوانیم بگیم که چون عمل مشهور بر طبق این هست، بنابراین چون در موردی کم بود باشه، عرش مشهور بهش فتوا دادن، بنابراین منجبر به عمل اصحاب میشه. منتها زیل رو میگن مطابق قواعد نیست. ما بیاییم بایع رو ملزم کنیم که از اون زمینهای کناری اضافه کن به این، تو جد جریب فروختی پنج جریبه، از اون کنارش پنج جریب دیگه اضافه کن. آیا علل قاعده میشه بایع ملزم به این کرد؟ چه الزامی؟ اون نمیخواد از اون زمین ها بده، میگه میخوای بردار، میخوای تفاوت پولتو بگیر. کلی نداده، زمین شخصی فروخته به حدودها، داشت به حدودها، حدودش هم معین کرده، زمین شخصی فروخته. حالا ما بیاییم بگیم مشتری سه کار، یکی بیاد فرض کنه، یکی بیاد تفاوت بگه، یکی دیگه هم زمین بغل رو ملزم کنه بایر که زمین بغل رو اضافه کن. این با کدام قاعده می سازه؟ این اجبار الزام از کجا در آمد؟ المؤمنون اجازه، المؤمنون عنده شروطهم، شرطی اینا نداشتن. این زمین رو که حدودش معینه به شرط این که 10 جریبه، حالا 5 جریبه، شرط نکردن که از کنار اضافه به این بکنن، به شرط عمل نکرده، فصل میکنه، فصل میکنه. و یا این از چکار میکنه؟ یا تفاوت پولیشو میگیره. اما بیاد زمین دیگری از اون کنار بهش اضافه کنی، اینو توش موندن. روایت برای بحث مورد نیاز امروز ما روایت مناسبی است، اما لولا زیله. اللهم الا ان یقال، اجازه بدید، اللهم الا ان یقال، به این که امام تعبدن وادار کرده شخص بایو که این اضافه رو از بغل بده، برای این که دعوا و قائله تمام بشه. چه مانعی داره؟ یه چیزی بر خلاف قواعد، ما استثناء کم داریم، اینم جز استثناءات قرار بدیم، بگیم حضرت فرموده است که بله، یا حکم تعبدی میشه، حکومتی باشه، غیر حکومتی باشه، تعبدی میشه. چه مانعی داره اگر ما سند رو به وسیله عمل مشهور اصلاح کنیم، بگیم به این عمل میشه؟ بنابراین اون وقت سه راه پیدا شد، یه راه این است که فرض کنه، یه راه این است که تفاوت بگیره، یه راه هم این است که زمین کنارشو به این زمین اضافه کنه. من یه جمله دیگه بگم این بحث تمام بشه، ادامه داره، بقیه هنا امور ادامه داره. و اما اگر اجزا متساوی نبود، اون رو هم تمامش کنیم دیگه. یعنی این رو اجازه بدید با جنینش با هم فروخته، خب این رو هم کارشناسان میان قیمت میکنن، میگه قیمت این گوسفند اینقدره، قیمت جنین اینقدره، به همین نسبت اگر دیدیم یک سلسج یک رو بهش یه عشرش مال جنینه، به همون نسبت از پول کم میکنیم. همون کاری که در خیار اب میکردیم عرش میگرفتیم، اینجا هم عرشه چون جز اجزایه، اینو با جنینش فروخته، اینه متصل به مبیه، مایه ملزم میشه، اینن همون چیزی که در اجزای زمین گفتیم اینجا میشه، منتها با اون تفاوت که اونجا معلوم بود چقدر از پول برمیگرده، اینجا باید کارشناس بیاد و اینها رو تعیین بکنه و روشن کنه و بعد چیز کنه. خب بقیه هنا امور، بقیهش برای هفته آینده یه مقدار مونده، بعد میریم رو احکام الخیار کلام امام. انشاءالله نتیجه مسابقه فقهی هم هفته آینده اعلام خواهد شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و